السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أي أهل إيمان، خدم وهمي شمارو بتقوى إلهي دعوت مكنم. أهل تقوى روحیه تکبر ندارن و با کسی از روی کبر و نخوت برخورد نمی کنند. وعده داده بودم که بحثی از قرآن کریم راجع به استکبار و استکبار شناسی به اجمال مطرح کنم. چند جلسه گذشته راجع به نوجوان و جوان مطالبی عرض شد، انشالله راجع به کودک در یه نوبت دیگری، فرصت دیگری با قید حیات مباحثی رو مطرح خواهم کرد. اما فاصله این دو بحث، برای اینکه فاصله هم نگیریم، بحث استکبار شناسی رو و ستیزی رو از قرآن برای شما به حول و قوه الهی عرض میکنم. همه انبیاء الهی یکی از مهمترین راهبردهاشون استکبار ستیزی بوده، همشون، زیرا از آیات قرآن کریم به دست میاد که همه کسانی که با انبیاء الهی مخالفت داشتن، به خصوص سران مخالفین، همه از روحیه تکبر و تبختر و غرور پر بودند و همین حالاتشون مانع گوش دادن به سخن انبیا و پذیرش قول حق و پیروی از قول حق می شده. به خاطر ثروت و گاهی موقعیت‌های اجتماعی و امثال اینها که برخوردار بودند، برای خودشون ننگ می‌دیدن که به کلام انبیاء الهی توجه کنن، لذا طغیان می‌کردن، نافرمانی می‌کردن. در آیه 24 از سوره مبارکه طه، خدای تعالی به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دستور میده به سراغ فرعون برو، او سرکشی کرده، طغیان کرده. اذهب الی فرعون انه طغى، یعنی اهل استکبار شده و باید با او به مبارزه برخیزی. وظیفه پیغمبران مبارزه با استکباره. مستکبرین دائما تلاش میکنند تا دیگران رو دنبال روی خودشون بکنند، عده خودشون رو زیاد بکنند. دعوت انبیاء الهی به سمت خدا مقدمه مخالفت اونها میشه و بوده. در آیه 76 از سوره مبارکه اعراف فرمود قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. کسانی که استکبار می‌ورزیدند گفتند ما به آنچه شما بدان ایمان آورده اید کافریم. به قول طلبگی ما، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. یعنی همین استکبار سبب کفر اونهاست و سبب کفرشون میشد. لذا به همه انبیا سفارش اکید شده که به مبارزه با استکبار قیام کنند. در سوره مبارکه نحل آیه 36 فرمود برای هر امتی پیامبری فرستادیم تا بگوید خدا را اطاعت و از طاغوت دوری کنید. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خدا را پرستش کنید، از طاغوت دور بشید. برای همه امم این حالت روانی راجع به پیامبران به وجود آمده. مثلا درباره قوم فرعون در زمان حضرت موسی علیه السلام در آیه 75 از سوره مبارکه یونس فرمود ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئه به آیاتنا فاستكبروا و کانوا قوما مجرمین. پس بعد از اونها ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، هارون و موسی رو به آیات خودمون به سوی فرعون و سران قوم فرعون فرستادیم، ولی اونها گردن کشی کردن و گروهی تبهکار بودند. کانوا قوما مجرمین، ولی فاستکبروا، استکبار ورزیدن در مقابل فرعون. و یا در آیات 45 و 46 از سوره مبارکه مؤمنون ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاستکبروا و کانوا قوما عالین. موسی و برادرش رو با آیات خودمون و حجت آشکار فرستادیم به سمت فرعون و سران قوم فرعون، اما اونا چیکار کردن؟ تکبر کردن و مردمی گردنکش بودن، قوما عالین، خود محور بودن، سرکش بودن، برتری جویی داشتن. این حالت برتری جویی شبیه همون کبر و استکباره. منشه همه اینها هم یکیه. درباره قوم نوح در آیه 71 از سوره مبارکه یونس واتل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعلی الله توکلتو. خبر نوح رو بر اونها بخون، اونگاهی که به قوم خودش گفت قوم من اگر ماندن من در میان شما و اندرز دادن من به آیات خدا بر شما گران آمده، بدانید که من بر خدا توکل میکنم. یعنی اینا اهل تکبر بودن، حرف نوح رو که داشت از خدا میگفت زیر بار نرفتن. همه انبیاء الهی اینجوری بودن. من دو تاشو مثال زدم، به پیغمبر خودمونم برسیم همینطوره. استکبار میبرزیدن در مقابل خدا، کلام حق در مقابل وحی و خدا. گاهی ریشه این استکبار هوای نفسه، هواهای نفسانی است. در قرآن به او اشاره میکنه. مثلا آیه 87 از سوره مبارکه بقره در بخشی از آیه افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. بخشی از آیه است. چرا هر وقت پیامبری چیزی رو که خوشایند شما براتون آورد، شما چیکار کردید؟ کبر ورزیدید، یعنی زیر بار نمی رفتن. رسول خدا هم همین دعوت رو داشت، اما این دعاوی و دعوتها بر مشرکین سنگین بود. در آیه 13 از سوره مبارکه شورا فرمود کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. بر مشرکان به اون چیزی که تو دعوتشون میکنی اینا گران میاد، سختشون میشه زیر بار برن. ریشه این قبول نکردن کبره، خود رو برتر دیدنه، پذیرفتن دعوت پیامبر رو برای خودشون ذلت میدونستن. اونا دنبال این بودن که در جامعه عزت و شوکتی داشته باشن، و اگر دعوت رسول خدا رو میپذیرفتن همه اینها و همه این عزت و شوکت و جلال توهمی که داشتن رو از دست میدادن. در آیه 2 از سوره مبارکه صاد فرمود بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اونایی که کفر ورزیدن در سرکشی و ستیزه اند. ببینید همه رو ریشه‌هاش روشنه. آیات دیگری هم داریم که همین حالت روحی رو عامل تکذیب آخرت می‌دونستن. خوب به سیر بحث توجه دارید دیگه، تکذیب آخرت. مثل آیه 22 از سوره مبارکه نه، الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. معبود شما معبود یگانه است، پس کسانی که به آخرت ایمان ندارند دلهاشون انکار کننده حق است و خودشون هم متکبرند. چرا آخرت رو قلبن انکار میکنند؟ آیه میفهمد و هم مستکبرون، چون اهل تکبرن، استکبار دارن، روحیه استکباری دارن. اینا ریشه اون بحث استکبار ستیزی است که چرا باید استکبار ستیز بود. یا در آیه 7 از سوره مبارکه لقمان فرمود کسی که مستکبرانه با قرآن برخورد میکند به آیاتی که بر او تلاوت میشود هیچ توجهی نمیکند، گوی از قرآن هیچی نشنیده. و اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کان لم یسمعها، که نه هیچ آیه به گوشش نخورد. پس ببینید استکبار عامل چی شد؟ عامل این شد که خدا و توحید رو منکر بشه، نبوت انبیا رو منکر بشه، معاد رو هم منکر بشه. ریشه انکار اصول دین، توحید و نبوت و معاد، طبق این آیات چند آیه که برای شما خواندم، کبر، استکباره. حالا بین کبر و تکبر و استکبار اینا چه فرقی داره؟ اونا حالا در بحث دیگه. این شش چیز. البته قرآن کریم از کسانی که پذیرش دارن و استکبار نکردن، استکبار نورزیدن، از اون هم نمونه آورده. من دیگه حالا اونا رو واردش نمیشم. بر تقدیر اولین مرحله گرفتاری بشر، اولین مرحله سقوط انسان‌ها و همچنین عامل بدبختی شیطان، که حالا دیگران هم موجب بدبختی دیگران هم شد، این شیطان لعین استکبار بود. استکبره و کان من الکافرین. هر جلو از قبلم کافر بود، اون فضا روشن شد که کافره، ولی استکبار ورزید. به هر جا قرآن میگه استکبره. و البته در مقابل یک عده‌ای که باز عرض میکنم در قرآن نام اونها برده میشه و شیوه و روششون بیان میشه، اونها استکبار نورزیدن و نمیبرزن و میتوانن از قرآن هم بهره بگیرن. در آیه 15 از سوره مبارکه سجده فرمود کسانی که استکبار ندارن به قرآن ایمان میارن، در مقابل قرآن کرنش دارن. خب این یه مقدمه برای اینکه این بحث قرآنی است و در قرآن استکبار مطرح شده و ریشه انکار خدا و نبوت و آخرت و همه این مسائل به استکبار مربوط گرده. اما بحث استکبار فقط به اینجا خلاصه نمیشه. ما موارد مختلفی از استکبار رو باید بشناسیم. یه استکبار ربوبی داریم، استکبار سیاسی داریم، استکبار عبادی داریم. اینها هر کدوم یه بحثی رو داره تا برسیم انشاءالله به حول و قوه الهی با قید حیات در نوبت دیگه بعضی از این موارد رو به اندازه ضرورت خدمت شما عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وصل على علي امير المؤمنين مسيح رسول رب العالمين وصل على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصل على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك خدم وهمه شما نمازگزاران محترم خواهران و برادران ایمانی خودم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا رو مسئولیت‌های اجتماعی و مقامات دنیایی فریب نمیده و بر اساس موازین شرع به وظیفه خودشون عمل میکنن. مولای ما امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 255 فرمودند صاحب و سلطانه کراک بلعصد یقبت و به موقعهی و هو اعلم و به موضعه. همنشین پادشاه همچون کسی است که بر شیری سواره، به مقام او مردم رشک میبرند اما او خود به منزلت خیش آگاه تره. یعنی یه عده آرزو دارن جای او بودن، موقعیت او رو داشتند، اما او خودش میدونه که در چه جایگاهی و چه جایگاه پرخطری قرار داره، درست مثل کسی که سوار شیره. پادشاه هم اینجا فقط مراد نیست دیگه، هر کسی در هر جایگاهی مسئولیتی موقعیتی قرار گرفته این چنینه. مسئول دائم باید حال خودش رو رصد کنه، در دام شیطان نیفته. در ضمن توقع جایگاه دیگران رو هم داشتن صفت خوبی نیست. اگر انسان متوجه باشه برای همه، متوجه باشه که باید بالاخره کاری که انجام میده باید جواب پس بده و روزی میرسه که باید پاسخگو باشه، وقتی تا واقعا بر او مطلبی تکلیف نشده باشه اقدامی نمیکنه. باید تکلیفش بشه. گاهی شیاطین انس و جن، گاهی هم در قالب دوستی و محبت و اینها برای انسان تکلیف درست میکنن. باید مواظب وسوسه ها بود. کاملا جوانب رو بررسی کرد، با اهل مشورت کرد در مسائلی که پیش میاد. خدای تعالی همه ما رو در انجام کارهایی که داریم و وظایفی که داریم یاری کند. صلواتی بفرست. بنا به روایت 75 روز ششم آذر مصادف با 13 جمادی الاول شهادت بانوی دوسرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به شما تسلیت عرض میکنم و از خدای تعالی میخوام که همه ما از شیعیان و محبان و موالیان خاندان عصمت باشیم انشاءالله. در نوبت‌های قبل من به مواردی از سیره زهرای اطهر اشاره کردم، چند نکته هم این جلسه درس میگیریم از مسیری که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما به دست میاریم از سیره ایشون. حضور، خوب دقت بفرمایید، یعنی تاثیرگذاری فرد و نقشی که در زندگی جمعی داره، اعم از اینکه این نقش در فضای خانه باشه یا بیرون از خانه باشه، مرد باشه یا زن باشه. مسئولیت‌های خانوادگی یکی از اساسی ترین نقش‌های اجتماعیه که هم زن و هم مرد هر دو بر عهده دارن. بنابراین نمیشه بانوان رو فقط محدود به خانه کرد، چون خانه با اجتماع پیوند داره. این یک طرف. از طرف دیگه اسلام به بانوان هم اجازه داده و هم صلاحیتش رو دارن که به بالاترین مراحل کمال دست پیدا بکنند. و در ضمن در مقابل مسائل جامعه هم خونسا نباشن. لذا در بحث امر به معروف و نهی از منکر، اهتمام همه مسلمین به این دو واجب دانسته شده. هر دو واجبه برشون که امر به معروف و نهی از منکر بکنن. بین زن و مرد شارع مقدس فرقی قائل نشده. بنابراین اگر بحث نظارت بر حسن عملکرد کارگزاران و مدیران مطرح میشه، ناظر به جنسیت نیست، همگان در این امر مشترکن، این واجب رو مشترکن هر دو باید انجام بده. البته با توجه به شأن و مقام انسانی که بانوان دارن، برای حضور اونها باید ضوابط و حدودی که شهر مقرر کرده و دستور داده اونها رعایت بشه که منافاتی هم با حضور و نقش سیاسی اجتماعی اونها نداره. و همینجا نقشی که بانوی دوسرا سلام الله علیها ایفا کرد، ادعای کسانی که میگن زن در اسلام محدوده رو باطل میکنه. زهرای اطهر به عنوان یک بانوی مسلمان حاضر در صحنه و دارای مسئولیت اجتماعی اقدام به روشنگری هایی کرد و به این وسیله ماهیت جریان برانداز و ریشه های دشمنی با علی ابن ابی طالب رو تبیین کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطلب رو جا انداخت که قاطعیت امیرالمؤمنین در مقابل دشمنان اسلام و اجرای کامل عدالت بدون ذره اغماز و شدت عملش در برابر مخالفان دین و زیاد خواهان و تلاش برای تحقق کامل احکام الهی باعث شد تا او را از صحنه مدیریت جامعه کنار بگذارند و بتوانند به اهداف نفسانی خودشون برسند. خود حضرت این رو فرمود که به چه دلیلی از ابوالحسن انتقام گرفتند. بعد فرموده به این که به خدا قسم به خاطر سختی شمشیرش و بیباکی نسبت به مردنش و شدت تاختنش بر آنان و مجازات کردن با آسیب زدنش در جنگ و خشم کردن او در راه خدا از او انتقام گرفتن. خیلی زیبا این رو حضرت جا انداخت، در تاریخ هم ثبت شد. دختر عدالت‌خواه و استکبار ستیز رسول خدا با هوشمندی تمام، تمام روش هایی که می شد دشمن رو افشا کرد و زمینگیر کرد به کار برد. از درب خانه افراد رفتن و اتمام حجت کردن و گریه سیاسی بگیری تا سکوت و اعتصاب و ندیدن افراد و در نهایت خطبه عالمانه و آتشین در مسجد. توجه دارید اینکه نام اون خطبه رو فدکیه گذاشتن به جهت این است که معلوم بشه که به چه جهتی این خطبه ایراد شده و به چه منظوری این خطبه بیان شده. موضوع فقط قصب فدک نبود، او یه بهانه بود تا واقعیات اجتماعی در قالب بیان معارف عمیق دینی و قرآنی مطرح بشه، یک دوره جامعه شناسی در اون زمان بررسی بشه، آسیب شناسی جامعه اون روز بشه و مسئولیت هایی که افراد دارن و اون مسئولیت ها رو زمین گذاشتن برای اونها یادآوری بشه. و حضرت زهرا این کار رو در اوج خودش انجام داده. در نهایت در یک حرکت هوشمندانه دیگه در قالب وصیت‌نامه چهره نفاق و ارتجاب و خودخواهی و استکبار رو برملا کرد و اجازه نداد کسانی که حق مسلم همسرش رو از بین بردن و بر چهره اسلام چنگ زدن و جامعه رو از رشد الهی و تدبیر انسان کامل محروم کردن، بر تجهیز و تشییع و نماز و امثال اینها بر او حاضر بشن. وصیت کرد که او رو شبانه غسل بدن، شبانه کفن کنند، شبانه نماز بخوانند و شبانه دفن کنند. به امیرالمومنین این گونه وصیت کرد. حضرت هم سفارش کرد که حالا که یعنی گفت کسی حاضر نشه، حضرت هم سفارش کرد کسی مویه و زجه و گریه نکنه. اما همون موقعی که داشت غسل میداد دیدن خود امیرالمومنین سرش رو به دیوار گذاشت، بلند بلند شروع کرد به گریه کردن، بلند بلند گریه کرد. گفتن آقا شما سفارش کردید که ما آرام گریه کنیم. گفت الان هنگام غسل دادن دستم به علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات بفرستید. صلوات دیگه هم بفرستید. پنجم آذر سالگشت تشکیل بسیج مستضعفان به دستور حضرت امام در آذر سال 58 و هفته بسیج. مجدداً تبریک عرض میکنم. هفته گذشته چند جمله رو درباره بسیج عرض کردم، وعده کردم چند جمله هم این هفته عرض کنم. این هفته رو به همه تبریک عرض میکنم، همه بسیجی ها در همه رده ها، چه با نام چه بی نام، چه با کارت چه بی کارت، همه کسانی که بسیجی عمل میکنن به همه تبریک عرض میکنم. من به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف و عرصه‌هایی که دارن نمیخوام وارد بشم. به حمدالله قبل از بیان بنده و قبل از خطبه ها از سردار فرماندهی سپاه امام حسن مجتبی سلام الله علیه بهره بردید. عمل کرده بسیج لااقل در سال گذشته رو مطرح کردند و فرمودند. در طول هفته هم این موارد مطرح میشه. بیشتر میخوام بدونید که ریشه این حرکت مبارک در کجاست. هفته قبلم یه اشاره داشتیم به تاریخ اسلام و بلکه قبل از اسلام، به ابتدای خلقت برمیگرده با اون بیانی که داشتیم. هدف از تشکیل بسیج رو از آیه 41 سوره مبارکه توبه میتونیم استفاده بکنیم که میفرماید این فرو خفافن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید، سبک بار باشید یا سنگین بار، خفافن و ثقالن فرقی نمی کنه، با اموال و جانهای خودتون در راه خدا جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. بسیج با جان و مال به تنهایی یا گروهی در خدمت آرمانهای اسلام و انقلاب همیشه آماده انجام وظیفه است و به عنوان بازوی ولی فقیه هر جا لازم باشه در هر عرصه عمل میکنه. برای درک بهتر به پیشینه تاریخی بسیج باید مراجعه کرد. از الگوهای عملی صدر اسلام میشه بهره برد. اونایی که چگونه عمل میکردن الان باید اون مسیر رو طی کرد. مثلا در زیارتنامه ابوالفضائل قمر بنی هاشم سلام الله علیه میخونیم اشهد و اشهد الله انک مضیت علی ما مضا به البدریون والمجاهدون فی سبیل الله المناصحون له فی جهاد اعدائه المبالغون فی نصرت اولیائه الضابون عن احبائه. شهادت میدم و خدا رو شاهد میگیرم که تو به همون مسیری رفتی که اهل بدر رفتن، بدریون، و در اون راه از دنیا گذشتن آن مجاهدان در راه خدا و خیرخواهان برای خدا در مبارزه با دشمنان خدا و تلاشگران در یاری اولیاءش، آن دفاع کنندگان از دوستان خدا. بسیج لشکر مخلص خداست. اینو یادتون باشه، جلسه قبل راجع به این لشکر مخلص خدا عرض کردم. اینم یکی از اسنادش، همش خداست. خیرخواهان برای خدا، مجاهدان در راه خدا، مبارزه با دشمن در راه خدا، تلاشگران در یاری اولیاء خدا، دفاع از دوستان خدا، بدریون. اگر خلاصه بکنیم این مطلب رو، بدریون سه تا ویژگی داشتن، سه تا ویژگی مهم. یک، تلاش و مبارزهشون همه حرکتشون برای خدا بود. دو، نصح داشتن. نصح، خیرخواهی خالصانه. به عسل خالص ناصح میگن، چون خالص. و خیرخواهی واقعی باید همراه با محکمکاری هم باشه. نصح به معنی محکمکاری هم هست. مثلا به نمای محکم یه ساختمون میگن نصاح، یا مثلا خیاطی که لباس رو خوب میدوزه بهش میگن ناصح. ناصح. خب اهل بدریون نصح داشته، محکم و خالص کار میکرد. سوم، دفاع همه جانبه از رهبران الهی و دفاع از اولیاء الهی. طبق روایات فراوان، اصحاب خاص امام عصر، ارواح نافدا صلوات الله علیه، در هنگامه ظهور به تعداد لشکر پیامبر در جنگ بدر بوده، یعنی 313 نفر. همینطور امیرالمومنین در پاسخ به یکی از نامه‌های معاویه، نامه 28مه که امام رو تهدید به جنگ کرده بود، نوشتن من شتابان با لشکری انبوه به سویت می‌آیم که پدرانشان از بدریون بودند. این بدریون یه عنوان. و نیز با شمشیرهای بنی هاشم، همون شمشیرهای تیز و برانی که در جنگ بدر برادرت حنظله، داییت ولید ابن عتبه و جدت عتبت ابن ربیعه و خیشاوندانت را نشان گرفتن و از ماجرایش با خبری دیگه توضیح نمیدم. امیرالمومنین فرد امروز بسیج با تمام توان در عصای مختلف، با تعریفی که هفته گذشته کردیم و امروز هم تکمیلش کردیم، آماده است تا هر ماموریتی رو در دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب انجام بده. خدای تعالی بر توان این نیروی خدایی افسوده کنه، نیرویی که آرمانی جهانی دارد و در راستای بیانیه گام دوم در جهت تمدن سازی، این الگوی موفق رو در اقصا نقاط عالم شبیه سازی کرده که امروز در کشورهای محور مقاومت شاهد حضور بسیج به نامهای دیگری هستیم. ما هم همان دعای امام رو میکنیم که خدای تعالی ما را از بسیجیان قرار بده و بتوانیم به خلق خدا خدمت کنیم. یه صلوات بفرستیم. روز هشتم آذر روز جهانی همبستگی با ملت فلسطینه. خب این روزا هم راجع به فلسطین باید حتما صحبت کرد. در سالهای اول انقلاب حضرت امام یه مطالبی دارن خیلی زیباست. اینا رو اگر فرصت بکنید یه برنامه بگذارید یه دور مطالعه بکنید خیلی خوبه. که نه امروزه. فرموده بودن، عبارت ایشونو بخونم. امروز همه قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها دست به دست یکدیگر دادن که نگذارن فلسطینی‌های مسلمان به هدفشان برسن. خیلی جالبه. امام اینو هم اول انقلاب هم. حتی بسیاری از کسانی که به ادعا نسبت به فلسطینی ها اظهار علاقه می کنند، علاقه شان به این نیست که مسلمانان فلسطینی بر اسرائیل غلبه کنند و متاسفانه با سکوت و سازش و تماشا دست به دست هم دادند که نگذارند مسلمانان فلسطینی پیروز شوند، چرا که پیروزی آنان پیروزی اسلام است و آنها می ترسند. بینید کامل مثل همین جریاناتی که امروز میبینیم. در بیانش دیگه شون فرمودن ملت ها، یعنی بعد فرمودن که بعد ملت ها خودشون قیام کنن، تلاش بکنن، به امید کسی نباشن تا پیروزی رو به دست بیارن. فرمودن اگر مسلمین نشستن که آمریکا برای آنها کار بکند یا دست نشانده های آمریکا برای آنها کار بکند، این قافله تا ابد لنگ خواهد بود. خب امروز به حمد الله و به حول قوه الهی همبستگی در حال تحققه. بیانات تبیینی حضرت آقا رو در هفته گذشته ملاحظه فرمودید، با یه تبیین دیگری از ایشون آشنا شدید که چگونه استکبار جهانی و کشورهای حامی صهیونیست ها رو به چالش کشیدند، با بیانی که درباره تبعیض نژادی و حقوق بشر پوشالی غربی ها بعد از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه بیان داشتن. با این بیان ایشون و تأکیدی که بر تحریم کالا و قطع ارتباط با رژیم منحوس کودک کش داشتن، در حقیقت دعوت کردند که مردم جهان با ملت فلسطین همراهی و از آرمانهای فلسطینیان دفاع بکنند، اون همبستگی به وجود بیاد. بخشی از این همبستگی ها همین تجمعات گسترده و با جمعیت زیادی که در اقصی نقاط عالم صورت میگیره و نشان میده که تنفر از صهیونیست های خبیث امروز جهانی شده. همه مردم آزادی دنیا با هر شعار و آرمان و مذهب و نژادی، حتی یهودیان مذهبی هم همان شعاری میدهند که ما امروز بر علیه اسرائیل میدیم. هر گونه تلاش فنی و تبلیغاتی به کار می رفت تا خباثت دنیای استکبار و هماهنگی اونها با هم رو نشون بده، به این زیبایی که امروز اینها از هم حمایت می کنن و چهره واقعی خودشون رو برملا می کنن نمی شد. مردم دنیا از اینها متنفر شدن، متنفرن. رئیس FBI گفته بود یهودی ستیزی به سطح تاریخی خودش رسیده. عرض میکنیم صهیونیست ها و سران یهود سیاسی بدانند هیچ جای دنیا امروز برای اونها امن نیست. نکته دیگر این که تحریم کالاها با نشان اسرائیلی و وابسته به رژیم جعلی باید در کشور خودمون هم اعمال بشه. این تحریم فقط برای دیگران نیست. وزارت سمت و اصناف باید با جدیت ورود بکنن، دستگاه های نظارتی برخورد لازم رو با متخلفین داشته باشن، به خصوص که بیشتر این کالاها قاچاق و از موادی غیر رسمی وارد کشور میشه. باید همه دست به دست هم بدن و از این کالاهایی که منسوب به رژیم خبیث و پلید هست استفاده نکنن. مطلب دیگری که بود رونمایی‌هایی بود که از قدرت دفاعی کشور صورت گرفت، نشون داد جوانان برومند و با همت ما با سرعت و با دقت به سمت قوی شدن ایران در عرصه‌های مختلف، به خصوص در بخش ترهبونه بهی عدوالله در حال حرکتن، یعنی دارن یه کاری میکنن که رعبی در دل دشمن بیفته که هرگز جرأت حمله به ایران و توجه به ایران نداشته باشه. این توانمندی ها نشان میده که ما هر چه گزینه داریم روی میزه و اگر دشمنان ما بخواهند با بیعقلی تعرضی به منافع ایران در سراسر دنیا داشته باشند، قطعاً تکه بزرگی آنها دندانشان است که کوچکتر از گوشه. این تروریست های وحشی که با خباثت تمام هر جا بتوانند خون میریزند و جنایت و نسل کشی میکنند و کشورهای اروپایی هم به دفاع از اونها این حرکتشون رو مبارزه با تروریسم میدونن. یکی از برنامه های طراحی شده اونها از بین بردن دانشمندان کشورهایی است که مستقلن و برای اونها کار نمی کنن. چقدر دانشمندان بی‌نظیر و کم نظیر ما رو به شهادت رسوندن. سال گذشته به مناسبت شهادت دکتر محسن فخریزاده، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز هفتم آذر رو به عنوان روز نوآوری و فناوری ایران ساخت نامگذاری کردن. نامگذاری هوشمندانه ای در راستای تحقق اساسی ترین شعار انقلاب که استقلال همه جانبه به خصوص استقلال اقتصادی است. حضرت آقا همه رو توجه دادن که نسبت به کالاهای ایرانی تعصب داشته باشیم. مثال تعصب رو روی تیم‌های فوتبال می‌زنن که میگن مثل تیم فوتبال که چطوری قرمزا با آبیا اینو تعصب دارن، اونجوری باید باشه. بعد می‌فهمن به اینکه اگر همین مقدار و همین اندازه تعصب را نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد. اینو باید گفتمانش کرد. پس همه وظیفه داریم استفاده از تولید داخلی رو به یک گفتمان غالب تبدیل کنیم و واقعا تا کالایی در ایران تولید میشه دنبال کالا مشابه خارجیش نریم. اینو برای خودمون وظیفه قرار بدیم. آقا فرمودن در حمایت از کالای ایرانی همه مردم نقش دارن. هی خودمون بگیم ولی در مقام عمل بکنیم. دستگاه هامون، نهاد هامون، خانواده ها همه مقید به استفاده از کالای ایرانی باشیم. این هم یک نکته. آخرین نکته رو که جا داره که بالاخره عرض بکنم، مسئله هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیه که به همه دریا دلان رشید و دلاور تبریک عرض میکنیم. در چنین روزی پرسنل ناوچه موشک‌انداز پیکان در اون عملیاتی که اسم عملیاتش عملیات مروارید بود به پایانهای صدور نفت البکر و الامیه در عراق حمله کردند و اونها رو نابود کردند، دو حماسه رو خلق کردند، پرچم ایران رو بر اون مرتفع ترین دکل اونجا به اهتزاز در آوردند. خدای تعالی شهدای این عملیات و دیگر شهدا رو رفعت ببخشه. نیروی دریایی همیشه در حال خدمت به انقلاب مردم بوده، چه در دوران دفاع مقدس، چه در دوران سازندگی، چه در دوران شکوفایی و خودباوری و امثال لیسته. من یادداشت کردم یه لیستی از فعالیت‌هایی که اینها انجام دادن از بعد از انقلاب تا امروز رو خدمت شما عرض بکنم. دیدم خودش دو تا خطبه میشه و وقت خطبه منحصر به همین بیان این لیست میشه. از ساخت ناو و ناوچه و ناوشکن و زیر دریایی بگیرید تا سفرهای دریایی طولانی و حفاظت و حمایت از کشتی‌ها و سواحل دریایی و مبارزه با دزدان دریایی و نیروی دریایی امروز، نیروی دریایی ایران در حال حاضر با توانمندی بالا در حفظ امنیت از کرانه های خلیج فارس و دریای عمان تا اقیانوس هند و در هر منطقه‌ای که در آب‌های بین‌المللی نیاز به امنیت سازی باشه حضور مقتدرانه داره. به همه عزیزان خدا قوت عرض می‌کنیم. وعده دادیم که راجع به انتخابات صحبت بکنیم. انشالله او رو در نوبت‌های بعد به مناسبت عرض خواهم کرد. وقتمون پر شد به همین مقدار که فرد بکنیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما. جا داره من این هم بگم عرض کنم، این نمایشگاهی که دوستان تو حیات مصلی زدن اصاره فعالیت‌هایی است که در یک سال گذشته پایگاه های بسیج در سراسر استان داشتن. از بین اونها انتخاب شده یه تعدادشون اینجا نمایش گذاشته میشه، بعضیشون از اینجا هم باز انتخاب میشن برای کشور میرن. حوصله بکنید ببینید نکات خوبی رو و مطالبی رو دارند که در اختیارتون گذاشتن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن به خودشون برگردان. سربازان و نیروهای مقاومت رو در سراسر عالم موفق و پیروز بگردان. باران رحمتت رو از ما دریغ مفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.